بسم الله الحمد صلى الله وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در شانزدهمین از محرمات احرام جدا کردن مو برای محرم از بدن انسان است، مو سرش را بکند، موی ریشش را بکند، موی بدنش را بکند. این کندن مو برای محرم حرام است. دلیل بر حرمت فی الجمله، اولا اتفاق المسلمین است، جواهر جلد 18 صفحه 377، حیث قال بلا خلاف اجده فی بل الاجماع بقسمه مغنی، جلد 3 صفحه 149 مسئله 23-58. اجمع اهل العلم الا ان المحرم ممنوع من اخذ شعره فعليه، اولا اتفاق المسلمین است بر حرمت، و ثانیا آیه مبارکه 192 از سوره بقره ولا تحلقوا رؤوسكم، و ثالثاً اقلن 4 طایفه از روایات دلالت بر این حرمت دارد، تا طائف یعولا روایاتیست که در مورد حجامت المحرم است، که این روایات در باب 62 از تروک احرام حدیث 1 صحیح است، حدیث 5 که صحیح است، حدیث 3 که مؤیدون هست. این که میگوییم حدیث 3 مؤید است، با این که لعل ازهر و دلالتن باشد، این به خاطر این است که در این سند عن عبدالرحمن عن المثنى عن الحسن الصیغل است، و فیه ولا یحلق الشر. با تأمل متوجه میشید که چرا ازهر و دلالتن است. این مثنا گرچه مردد بین 7 نفر است، فیهم موثقون مثل مثنى بن عبد السلام کما فی حدیث 2، و ضعیفون مثل مثنى الحضرمی، مثنى القاسم الحضرمی، و فیهم مورد اختلاف است، مثل مثنى الحنات. اولا مراد از این مثنى مثنى الحنات است، به قرینه راوی از او ابن ابی نجران است، کما این که به قرینه روایت مثنى از ابن صیغل معلوم می شود که این مثنى مثنى الحنات است به قرینه راوی و مروی عنه. اگر مراد از این مثنى مثنى الحنات شد، این مورد اختلاف است. اکثرا میگن مثنى الحنات لیس بثقه، و هو الحق، برای اینکه در کتب رجال احدی این را توصیف نکرده است. فقط مرحوم آقای خویی میگوید ثقت لبقویی در اسناد کامل و زیاره، وقد ذکرنا مرارن که ما افاده و مرحوم آقای خویی ناتمام است، فعلیه این مسنا دلیل بر توثیقش نداریم، فرروایتو ضعیفتون وحیه معیدتون، کما این که من ناحیت اخرى این روایت ایزن ضعف سندی دارد و اون از جهت ابن سیغل است. این راوی که حسن ابن سیغل است تارتن به عنوان حسن ابن زیاد سیغل کما فی کثیر من الروایات است و اخرى به عنوان حسن ابن رباط سیغل کما عن البرقی و ثالثتن به عنوان حسن ابن سیغل و رابعتن به عنوان حسن سیغل کما فی سند ناهازا. علا جمیع تقادیر این ابن سیغل دلیل بر توثیقش نداری، فقط حرف به درد خوری که در این شخص هست این است که میگویند یونس ابن عبدالرحمن، فضالت ابن ایوب و جماعتی از اصحاب اجماع از او نقل دارند. اگر ما گفتیم اصحاب اجماع به مجرد نقل هم ان شخص دلیل بر توثیق است، از این ناحیه مشکلی ندارد، ولیکن مبنا ناتمام است. زیادی از موارد است که اصحاب اجماع از شخصی روایت دارند در رجال تصریح به این شده است که این شخص ضعیفون است، فعلیه این که گفتیم حدیث سه معید حدیث یک و پنج است لعجل ما ذکرناست که سند اقلن دو اشکال دارد. یک، از ناحیه مسن الحنات، دو، از ناحیه حسن السیغل اول حسن ابن سیغل اول حسن ابن زیاد سیغل. ولا یحلق شر الدلالت و واضحتون به این که حلق شر برای محرم حرام است، کما این که حدیث پنج مالم یحلق او یقطع شر لا بس به دلالت ما، اما لما افاده نراقی فی المستند تمسکن به مفهوم غایت و اما به قرینه غیر روایات، کما اینکه در حدیث یک ولا یهلق مکان المهاجم، کسی میخواد هجامت کند ضرورت دارد که این محرم هجامت میکند. این باید از نقطه هجامت را شروع بکند که موها قطع نشود. اگر هجامت موجب کندن موی بدن محرم باشد، این هجامت حرام است. فعلیه طائفه اولا که دلالت بر حرمت دارد، ما ورد در مورد حجامت که باب 62 از تروک است. الطائفت الثانیه ما ورد در مورد خاروندن بدن، محرمیست بدنش به خارش آمده است، میخواهد بخاراند. در این روایات امام علیه السلام میفرماید باید مواظب باشد که این خاروندن موجب قطع موهای محرم نشود، موجب جدا شدن مو بر اثر خاروندن از بدن محرم نشود. این روایات زیاد است، ما یکی از این روایات را میخوانیم، بقیهش در مباحث آینده هست. وسائل جلد 9 باب 73 حدیث 1 که صحیحون می باشد. ملاحظه بفرمایید، عن المحرم کیف یحک رأسه قال علیه السلام او یقتشر، میگه مواظب باشد محرم اگه سرش را میخواد بخاراند مو نباید قطع بشود، باید خاروندن بدن به نحوی باشد که قطع مو نشود. و هزا به وضوح دلالت بر حرمت قطع مو از بدن محرم دارد. طائفه سوم ما ورد فل کفاره، روایات زیادی است که انشاءالله تعالی خواهد آمد. کل این روایات دلالت دارد که در کندن مو کفاره ثابتتون هست، و بما این که ملازمه بین کفاره و حرمت گرچه دائمیتون نیست، لما ذکر نامرارن که در بعض از موارد کفاره هست، قربت نیست. مثل مواردی که شخص جاهل بوده، باب صید، کفاره هست، قربت نیست. اما لا شبهت به این که الملازمت و غالبیت و 95% هست. پس این روایات گرچه دلالت بر احد الملازمین متلازمین دارد که کفاره هست، بالملازمه دلالت بر طرف دیگر دارد که حرمت است. این روایات در وسائل در ابواب بقیه کفارات در باب ده از این ابواب موجودتون می باشد. فعلیه باب ده حدیث یک، من حلق رأسه او نتف عبده و من فعله متعمدن فعلیه دمون. حدیث دو، او جاهلن لا شیء علیه. حدیث پنج، و من فعله متعمدن فعلیه دمون. حدیث شش، و من فعله متعمدن فعلیه دم شد. که این حدیث شش کل روایات را مقید می کند، بلکه اگر نبود شد می گفتیم. لما ذکرنا مرارن که در باب حج هر موردی که میگوید فعلیه دمون شات مراد است. اگر میخواهد مراد از دم بدنه باشد یا بقره باشد یا حیوان دیگری باشد، قرینه لازم دارد. شاهد علاما ذکرنا مرارن همین روایت است. میبینی شش روایت رو نقل کرده، کل این روایات فعلیه دمون دارد. یک روایت میاد میگه فعلیه دموشات. فعلیه این روایات ایزن به وضوحن دلالت علاما ذکرنا دارد. طائفه چهارم، روایتیست که در باب 16 از ابواب بقیه کفارات حدیث شش. این حدیث شریف جواز قطع شر را معلل می کند، به این که اگر این کار نشود موجب حرج است. کیفیت دلالت این حدیث از این قرار است. در مورد وضوح است، امام از امام علیه السلام شخص سوال میکنه به این که محرمی است میخواهد یک وضوء مرتبی بگیرد، شاداب باشد صورتش. مشکل این محرم این است که اگر خواسته باشد دست بکشد صورتش را، موی صورتش میریزد. آیا برای این محرم مع العلم به این که اسباق الوضوء موجب این می شود که موی ریش او ریخته بشود، چگونه است؟ امام علیه السلام می فرماید این وضو مانعی ندارد، ولو موجب این باشد که موی ریشش کنده بشود. چرا مانعی ندارد؟ طبعا امام علیه السلام می توانست دو جواب بدهد. یک، بفرماید کندن مو اشکال ندارد. اگر کندن مو، اسقاط مو، سقوط مو در اسلام جایز بود، نوبت به حرج نمی رسد. حرج هم نباشد جایز است، حرج هم باشد جایز است. از این که امام علیه السلام جواز این کار را معلل به حلیت نکرد، بلکه علت اون را حرج قرار داد. مفهوم و معنای اون این است که اگر حرج نباشد حرام است. از این که امام علیه السلام علت این جواز را قاعده لا حرج قرار داد، آیه لا حرج قرار داد، به وضوح استفاده می شود که این حرام بوده. چرا؟ برای اینکه اگر حرج نباشد باید جایز باشد. رافع حرمت حرج است. پس معلوم می شود که منهای حرج هم اسقاط مو به وسیله وضو در حال وضو حرام نیست، چون که لعنه حرجون از واضح است. مخصوصا پیرمردا که موی بدن پیرمردا دنبال بهانه میگرده، یه ذره که دست کنی میفته. جوانا نباید بکنی، پیرمردا کندن نمیخواد، دست آهسته هم که بکشی خودش کنده میشود. اگر قبول نداره ریشتون رو شانه کنیم ببینی چقدر میریزه. باب 16 از ابواب بقیه کفارات. این روایت رو قبلا خونده بودیم. حدیث 6، سأل رجل ابا عبد الله علیه السلام عن المحرم يريد اسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعر او شعرتان، فقال علیه السلام ليس بشيء. فهمون نه، این مهم نیست، برای اینکه این کار اگر نکنه برای این بنده خدا حرجی میشود، وضوعی بگیرد که هیچ دانه مویش نیفتد. از این که امام علیه السلام استدلال با آیه کرد، به وضوح استفاده می شود که کندن مو برای محرم حرام است. فعلیه اقلا این چهار طایفه از روایات هست. طایفه اولا ما ورد فی الحجامت، طایفه دوم ما ورد فی الحک، طایفه سوم ما ورد فی الکفاره، طایفه چهار ما ورد فی الوضوء. کما ترا کل این ادله واحدن بعد واحد موجب جزئیه را دلالت دارد. حتی آیه شریفه را موجب جزئیه را دلالت دارد. چرا؟ برای اینکه آیه مبارکه نهی از حلق رأس است. حلق الابتین، حلق موی شانه، حلق موی شکم، حلق موی سایر اعضا بدن را که ندارد. اون چی که از آیه 192 از سوره بقره استفاده می شود، از دو جهت موجب جزئیه است. یکی از نظر مکان که خصوص سر را می گوید، بدن را نمی گوید. دوم از نظر اینکه حلق را میگوید، نطف را نمیگوید. تراشیدن موی سر حرام است، کندن موی سر را که آیه نمیگوید. ماشین کردن روی موی سر را که آیه نمیگوید. و کذالک همین روایتی که الان خوندیم، شعر او شعرتان است، ایزم باز موجب جزئی را میگوید. یعنی این حدیث من حیث الکمیه نهایت قلت را گفته است، اما من حیث حلق، من حیث سایر اسباب، نور کشیدن را که نمیگوید، سقوط شر را میگوید. کل این احادیثی که قرائت شد، چه طایفه اولا، طایفه اولا مکان حجامت را میگوید. اگر نمیخواد جایش را حجامت نکند، این را که نمیگوید. اندل حجامت میگوید نباید بشود، نه این حجامت هم نمیکنه، سیویلش را میخواد بکنه، این را که نمیگوید. ملاحظه کنید کل این طوائف اربعه به نفسها لا بالمجموع، یعنی هر طائفه را شما مستقلا بیارید روش مطالعه کنید، میبینید مفاد این طائفه موجب جزئیه هست. بلکه از هر از ما ذکرنا فتاوی عامه است. کما ذکرنا اون آقا ادعای اجماع علمای عامه را می کند، ملاحظه کنید بین عامه از جهاتی مورد اختلاف است. حنفی ها میگن کمتر از 4 کفاره نداره، حرام نیست. مالکی ها یک جور دیگر میگن، شافعی ها یک غیر دیگری میزنن. چاره ای ندارید. معقد اجماع بگویید موجبه جزئیه هست، فعلیه اون چی که از این اجماع از آیه شریفه از روایات به دست می آید موجب جزئیه، این قطعی است، تردیدی نیست. لاتفاق المسلمین علی ذلک، بر این اساس است که فقها و منهم سیدنا الاستاد موارد خمسه ای را دارد در این 16 ذکر می کند که همه این موارد را می خواهد تعمیمش را بدانید. چرا ملاحظه کنید تعمیم من حیث القلت و الکسره، تعمیم من حیث المکان، تعمیم مثل حیث المحرم و غیر محرم، تعمیم من حیث غیر محرمن کان او غیر محرم، همه این موارد را سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه بیان کرده است. باید این مواردی را که بیان فرموده است واحدن بعد واحد ملاحظه بشود، ببینیم کدام یک از این تعمیمات درست است، کدام یک از این تعمیمات جای تأمل است. وللکلام تتمتون فردا و پس فردا انشاءالله تعالی خواهد آمد.